بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قرآن الله على أعدائهم أجمعين. دو تا از مقدماتی که دیروز ما بیان کردیم و احتمالاً به همون حافظم بود، دیشب برخورد کردم که نهایت الگرایه اشاره‌ای به این دو مقدمه دارد. حالا بر این که بعد مناظره فرمیم، یکی از اون دو مقدمه که نهایت اشاره دارد مقدمه چهارم بود. نهایت خودگرایه جلد دوم صفحه 287 تعلیقه 146. عبارت نهایه اینه: کما یمکنو هم یغال ای زن به ان الالفاظ، بله به ان الالفاظ حیثو انها لتوسعه، ابراز مقاصد بالافعال. فهیه منزلتون منزلت الاشاره الباعثه تا به آخر. خب در این عبارت همونی که در مقدمه چهارم عرض کردیم که حکمت و تسهیل تفهیم و مقصده و قبل از وضع مردم با افعال یکدیگر مقصود خودش را تفهیم میکردن یک مشکل بوده، واضحین آمدن یک توسعه قائل شدن و مبرز از این انحصار افعال در آوردن. گفتن مبرز دو چیزه، یکی فعل، یکی الفاظی که ما وضع میکنیم. پس الفاظ میشن موجب توسعه مبرزی که خصوص فعل بود. قبل از وضع مبرز خصوص افعال بود، بعد از وضع مبرز دو تا شدن، یکی افعال، یکی همون لفظی که واضع برای هر شیء وضع کرده. حالا اون که واسطه در بین هست نیست، بحث آخری نیست اون، ولی به طور کلی حکمت وضع افاده مقصود بود. ولی اگر مردم مقصود خودشان بدون وضع میتوانستن بفهمانند، وضعی هم در کار نبود. حالا چه افاده به قول شما به توسط استعمال بشه که باید اینجور بشه، بالاخره افاده یا به توسط حرکت این دست و بدن و فعله، اینا واسطه میشن در افاده با فعل یا به توسط استعمال، بحث آخریست. ولی علایه حاله قبل از وضع افاده مقصود منحصرن در انحصار افعال بود، با افعال مقصود تفهیم میکردن و بعد از وضع حالا هم با فعل و هم با لفظ. پس از این عبارتشون اون مقدمی که ما عرض کردیم کاملا معلوم بشه. دو مرتبه دقت فرمین: کما یمکنو ان یقال ای زن لأن الألفاظ حيث إنها للتوسعة في إبراز المقاصد بالأفعال، إبراز مقاصد بالأفعال بود وصف آمد باعث شد که افعالم داخل در این منطقه بشه با او هم باشه فهیه. پس این الفاظ منظرتون منزلت الاشارت الباعثه، این لفظی که واضح وز کرد به منظره همون اشاره است که به توسط او به اصطلاح او وقت مقصود معلوم میشه. و همچنین مقدمه ششمی که ما از کردیم دیروز، این هم در از خود این نهایه استفاده میشه، همین نهایه همون صفحه 287 عبارت اینه که و عمل کفو و حوت تصبو و حوت تصبو الى ما یوجبو عدم بلوغ داعی الى حد یوجب ارادت الفعله. دارن کف رو معنا می کنن که کف نفسیه و عمل کف خوب تصبر الا ما یوجب عدم بلوغ داعی الا حد یوجب اراده تلفه. کف اینه که انسان به یک وسیله کاری بکنه که جلو اون داعیش گرفته بشه، داعی داشت این عمل انجام بده با یک به اصطلاح تصویر تصوری که در قلبش پیدا میشه، اون وقت اسبابی ایجاد میشه که جلو اون داعی اتیان فعل گرفته میشه. در این صورت میگن کف. بعد به اینجا میرسن نهایت ففل حقیقه، این دیگه ما در مقدمه ما نبود، ففل حقیقه الکفو احد و اسباب ابقاء العدم برای حال خیلی خوب اگر بودتش ففی الحقیقه الکف احد و اسباب ابقاء العدم علی حاله لا انه في ارضه، یعنی کف نفس در ارض ابقاء عدم نیست. که بگیم دو چیزه، یکی اون بقاء عدم، یکی کف نفس. نه، کف نفس یکی از اسبابی است که به وسیله اون عدم قبلی ادامه پیدا می کند، نهایت با توسط اون چه در نفس پیدا میشه که جلو اون دایی رو میگیرد. علاوه حال این دو مقدمه از این بیانیشون معلوم میشود. خیلی و اما اون چه مربوط به امروز است، فنقول المبحث الاول بیان و حقیقت مادت نه و مفادها. یوز قبل از مقدمات عرض شد که در این مقصد دوم مباحث عنوان خواهد شد. مبحث اول که امروز وارد شدیم درباره خود این کلمه نهیه، غیر از سیره نهی، خود این نهاینها، این ماده نهی خود یعنی چه؟ معناش چیه؟ و مفهوم چیست؟ مبحث اول ما در همین رابطه است. التي لم يشر إليها خطب آخر. وقت این مبحث رو که معنای کلمه نهی باشه، چند تا کتابی که من در مراجعه کردم هیچ کدوم متعرض نشده، فقط تنها اصول مظفر متعرض شده و خود مرحوم آخوند. بقیه نوعاً وقتی که وارد نواهی میشن همون صیغه نهی رو عنوان میکنن. اسمی از ماده نهی به چشم من نخورد اونجایی که من نگاه کردم، فقط اصول مظفر بیان میکنه و خود مرحوم آخوند درک شده. مستفاد از کفای اون چه پروز بیان کردیم در عبارتی کردن گفتیم اینه که چون مرحوم آخوند گفتیم ماده نهی رو بیان کرده، اون چیشون درباره ماده نهی در ابتدای همین بحث اشاره کردن اینه که می‌فرمایم ماده نهی مثل ماده امره، در تمام اون چه بیان شد فقط فرقشون یک جهته، اون در متعلق و بیان دیگر در مقصد اول که باب اوامر بود مرحوم آخون فرمودن که ما در چند فصل بحث را میکرد. فصل اول ماده امر بود، امره ی امر و آمر. فصل دوم صیغه امر بود، مثل صله و صوم و اضرب و صیغه امر. در فصل اول که ماده امر یا امر بود مطالبی فرمودن آخوند که چند معنا براش هست و جمله این بود که ماده امر دال بر طلب عالی است از دانه. طلب هم طلب الزامی است. یه شخصی که موقعیت برتری از دیگری دارد به زیر دست خودش میتواند گوید آمور که به فضا مثلا همه امر میکنم و این طلبم الزامیست. اما یک آدمی که به حسب ظاهر دانی هست ای به ما فوق خودش به امر میکنه مردم میخنده، یعنی تو موقعیتت این نیست که با آقا امر بکنی، تو امر میکنی. پس ماده امر رو همیشه عالی نسبت بدانی به کار میبرم، مگه آمور کرده کسا امرت میکنن و اون طلبم طلب ارزانیست. این تقریبا نتیجه حرفای مرحوم آخوند شد، یا باید عالی بشد استعلاد بشد بشد. بعد فرمودن که تنها فرقی که در این بحث آخوند میپندن بگن نهی هم همینجوره، ماده نهی هم دال بر طلب الزامی است، نهایت شخص عالی باید نهی کنه، عالی بدانی میتواند بگوید من تو را نهیت میکنم، اما دانی به عالی نمیتونه بگن نهیت میکنم، کمان که در ماده امر عالی به دانی امر می کرد، ماده نهی هم عالی به دانی نهی می کند. در هر دو هم هر دو هم دال بر طلب هم، هم امر و هم نهی، طلب هم طلب رضایی. پس فرقی بین ماده امر با ماده نهی نیست، فقط یک فرق داره، اون در متعلقه. متعلق ماده امر وجود طبیعت است. عالی بدانی میگوید من امرت میکنم که این کار رو ایجاد کنی، نماز بخوانی مثلا، قرآن بخوانی، نون بگیری و کذا. ولی ماده نه دال بر طلب الزامی هست، اما متعلق ترک اون طبیعته. میگن نهیت میکنم از شرب خمر، نهیت میکنم از غیبت کردن. پس با این ماده از دانی طلب میکند ترک طبیعت را. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند ماده امر و ماده نهی هر دو دال بر طلبه و طلب در هر دو هم طلب الزامی است و باید از شخص عالی هم صادر بشه. در این جهات مثل همه فرقی که بین این دو ماده هست اینه که متعلق در ماده امر خود وجود طبیعته، در ماده نهی هم ترک اون طبیعت. این خلاصه بیان میشونه هم در اون فصل اول از اوامر و هم در این بحث از نواهی. و اما اصول الفقه، اصول الفقه از یک جهت با مرحوم آخوند موافق هم و اون این که ماده نه مثل ماده امر از شخص عالی باید صادر بشه، نه از مساوین و نه از دانی. نهایت اصول مظفر میگوید نه دال بر طلب نیست، ماده نه مفهومش طلب ترک نیست، بلکه مفهومش زجر و منع از خود فعل است. عبارت اصول مظفر اینه که چون دیگه بقیه آقای مطرد نشدن عبارتشون همه شو نرم میکن. عبارت اینه که در همون جلد اول صفحه 101، اصول الفقه جلد اول صفحه 101 میفرماید که مادت و نهیه و المقصود به ها کلمت و نهی. یعنی اشتباه نکنید که من از ماده نه از که من مصدره ماده صیغه نه، نه منظور من اون کلمه نه. ماده تو نهیه و المقصوده ها کلمه تو نه کماده تل امره این میشه مثل وحیه، یعنی ماده نه وحیه عبارتون ان طلب العالم من الدانی ترک الفعل ماده نهی معناش طلب عالی است از دانی ترک عمل را. بعد اضافه می کنم او فقل علی الاسح، او فقل علی الاسح انها عبارتون عن زجر العالی لدانی عن الفعل و رد اهی انهو. بگم بهتر اینه که ما بگیم ماده نه دال بر طلب ترک نیست، ماده نه زجر از اتیان فعله. با ماده نه عالی من می کند دانی را از اتیان فعل، نه این که طلب میکنه از اون ترک فعل را. بعد اضافه میکنن و لازم و ذالک طلب و ترکه تلاز مزاله طلب و ترکه. وقتی که علال اصح گفته ماده نهی، معنای زجر آلیز دانی را از اتیان اند یک لازم داره. لازمه این منع از اتیان عمل ترک عمله، پس ترک این فعل لازمه معنای نهیه، نه اینی که خود معنای نهی بشه. خود معنای ماده نهی همون منع و زجر است. یه لازم داره که لازمه منع و زجر از اتیان ترک فعله، پس ترک و فعل لازم معنای نهیه، نه خود معنای نهی. بعد اضافه می کند به فرمانند که فیکونو اب تفسیر الاول، تفسیرن به لازم، یعنی اون معنای اولی که ما هم بیان کردیم برای ماده نه، که مرحوم آخونده بیان کردن که گفتیم ماده نه طلب عالیست از دانی ترک فعل را، معنای اول بود. این تفسیر، تفسیر واقعی معنای نهی نیست، تفسیر بلازمه. یعنی در واقع ما لازمه کلمه نهی رو معنا کردیم، ولی خود معناش زجره، نه ترک عمل. پس می باشد تفسیر اول که گفتیم نهی معناش طلب ترک فعله، این تفسیر به لازم. در بعض مقدمات ما اشاره داشتیم که برای همین که بعد اشتباه بعضی ها نادر میشه. در هر صورت وحیه، یعنی این کلمه نه، وحیه کلمت الامره، دلالت علم الزامه، عقلن لا وزن، وقت در این قسمت می فرماین این کلمه نهی مثل کلمه امره، یعنی ماده نهی مثل ماده امره، از حیث این که الزامی که از اینا فهمیده میشه به حکم وضع واضحی نیست، الزام عقلی است. به بیان دیگر ماده امره یعمرو دال بر طلب الزامی است، عالی طلب الزامی هست از دانه. ماده نهی هم دال بر زجر عالی است دانه را و بر طلب الزامی در واقع، یا به تعبیر تفسیر اول با بشه طلب، چون در دوم یا طلب نیست. نهایت این طلب الزامی موضوع له ماده امر نیست و موضوع له ماده نهی هم نیست، این به حکم عقله. پس ماده امر واضح وضع نکرده برای طلب الزامی، فقط برای طلب وضع کرده، الزام را عقل می فهمد. و الا اگر وضع شده باشد برای طلب الزامی، استعمالش در طلب غیر الزامی مجاز خواهد. پس نتیجه این که ماده امر که دال است در طلب الزامی، این طلب الزامی به حکم عقل است نه به حکم وضع واضح. ماده نهی هم به تفسیر اول اگه دال بر طلب باشه، این طلبش هم طلب به حکم عقل است و نه به حکم وضع واضح. بعد اضافه می کنن که و انما الفرق بینهما، و انما الفرق بینهما، بین ماده امر و ماده نهی، و انما الفرق بینهما ان المقصوده که الامر الالزام بالفعل، و فالمقصوده فنن الالزام به ترکن. پس ماده امر و نهی هر دو دال بر الزام هستند، نهایت الزام عقلی. یه فرق نهایت بینشون هست و این که در امر الزام عقلا الزام به فعل است و در نهی الزام به ترک است. و علیه تکونو و علیه تکونو مادت و نهیه ظاهرتن فی الحرمت، کما ان مادت الامر ظاهرتن فی الوجوب. پس بنابراین ماده ان و ماده نهی از دو جهت با هم شبیه هم، هر دو دال بل الزام هم، الزام هر دوم الزام عقلی است. نادیه فرق هم بینشون هم، فرق اینه که الزام در ماده نهی امر الزام رو فعل، الزام در ماده به اصطلاح نهی الزام به ترک که در واقع میشه همون حرمت. و وقت ظاهر امر در اتیان فعل، ظاهر نهی هم در حرمت هست. پس نتیجه این شد که هم به نظر کفایه و هم به نظر اصول فقه فرقی بین ماده امر و ماده نهی نیست، جز یه فرق به نظر کفایه فرق در متعلقه، به نظر اصول فقه فرق در خود مفاده که مفاد امر طلبه و مفاد نهی زجر و منع است، به این که مفاد طلب باشه. و قبلا هم ظاهرن آلا مندر از این کن نوشته امر ما پیدا کنیم، ظاهرن مختار ما موجه همین بود که ماده امر ظهور در وجوب دارد عقلا و نه وضعا. فده من انشاءالله فرده. اللهم